شام شما بخیر. شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. بحث‌های جدی در مورد اجندای مذاکرات فردا قرار است در قطر آغاز شود. جان باختن بیش از 110 نفر در یک هفته گذشته در اثر بیماری ویروس کرونا در افغانستان. این در حال است که تطبیق واکسین این همگیری سر از امروز در بریتانیا آغاز شد. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه آرش همایون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داده. انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه آغاز شود. مقامات صحی بریتانیا برنامه واکسیناسیون افراد را با نخستین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند. مشروع خبرها. نیروهای آمریکایی در افغانستان با یافته‌های پوهنتون‌های براون و بوستن ایالات متحده که می‌گوید از زمانی که در مقررات اشتراک نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان در سال 2017 میلادی نرمش ایجاد شد، تلفات افراد ملکی افزایش یافته ابراز مخالفت کرده. دیگروال سانی لگت، سخنگوی این نیروها در افغانستان، از طریق واتساپ به رادیو آزادی گفت این تحقیقات به اساس اطلاعات قابل بحث و یک طرف از صورت گرفته و به گفته وی همچنان در این بررسی به تلفات توسط طالبان و داعش اشاره نشده است. به اساس این بررسی که تحت عنوان هزینه جنگ توسط پوهنتون‌های براون و باستون صورت گرفته، تلفات حملات هوایی در سال 2016 از 250 تن به 700 تن در سال 2019 میلادی رسید که بیشترین تلفات سالانه حملات هوایی در 18 سال در افغانستان بوده. انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد آجندا همچنان گفت آتش بس بحث اساسی این گفتگوهاست. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. بیش از 100 زن از 13 ولسوالی هلمند و شهر لشکرگاه مرکز این ولایت که اعضای خانواده های آنها در صفوف نیروهای امنیتی افغان یا طالبان کشته شدند، امروز خواستار آتش بس شدند. عبدالمعید هاشمی، مسئول کمیته حفاظت از خبرنگاران و یکی از تنظیم کنندگان این گردهمایی، به رادیو آزادی گفت
به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی، بیش از 100 زن در یک گردهمایی در شهر لشکرگاه از طرفای درگیر جنگ خواستار ختم جنگ و برقراری آتش بس دائمی شدند.
نخستین بار است که به این تعداد زنان در شهر لشکرگاه گرد آمده خواستار ختم جنگ و تأمین آتش بس در افغانستان می شوند. محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، 12 ماه نوامبر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. تا هنوز مسئولیت حمله بر وی را کسی یا گروه به عهده نگرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در این کشور خبر داده. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
در هفته های اخیر افزایش در فیصدی وقوعات مثبت مریضان کووید 19 مشاهده می شود و وزارت صحت عامه افغانستان چند وقت قبل اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات صحی بریتانیا برنامه واکسیناسیون افراد را با نخستین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، امروز در آغاز این کمپاین واکسیناسیون گفت
پیام من این است که شگفت‌انگیز است که واکسین پیدا شد. جای خوشی است که این سوزن مهم را همه ملت به شانه می زند. تلاش‌های ما ادامه خواهد یافت.
پیش بینی می شود که 800 هزار دوز واکسن کووید 19 که به طور مشترک توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیو انتک ساخته شده به کسانی داده شود که بیش از 80 سال عمر دارند. این شرکت ها گفتند که واکسنشان 95% در برابر ویروس کرونا مؤثر است. رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش تا پیروزی نهایی در جنگ داخلی سوریه به حمایت از رژیم آن کشور به حیث یک متحد استراتژیک ادامه خواهد داد. به اساس وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی این سخنان را امروز هنگام دیدار با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه در تهران ابراز داشته. آقای مقداد دیروز در نخستین روز سفرش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در تهران گفتگو کرده. این نخستین سفر رسمی مقداد به حیث وزیر خارجه سوریه بعد از مرگ سلفه وی وحید عبدالمعلم است. علاوه بر روسیه، ایران حامی اصلی نظامی رژیم بشار الاسد در جریان درگیری‌های سوریه است. منازعه در سوریه با سرکوب معترضان ضد رژیم در ماه مارس سال 2011 آغاز شد و از آن زمان تا اکنون بیش از 400 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. و خبر آخر این که چاک یگر پیلوت آمریکایی که بیش از 70 سال قبل برای نخستین بار با سرعت بیش از سرعت صوت پرواز کرده بود به سن 97 سالگی درگذشت. چاک یگر در جریان جنگ دوم جهانی پیلوت بود و از زمانی که 24 سال داشت برای اولین بار در سال 1947 میلادی توسط تیاره بل اکس سرعت صوت را شکست و فاصله 1225 کیلومتر را در یک ساعت پیمود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن منفی 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین آن منفی 1. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن منفی 1. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 5. و جلال آباد بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 8.
پیش بینی وضعیت جوی را از همکارم نسیم شفق شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. اوجدار وزارت صحت عامه افغانستان در مورد افزایش تلفات ویروس کرونا در این کشور:
موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده، بنابراین احتیاط ها جدی هست. وفیات هم در هفته‌های اخیر افزایش داشته.
این در حال است که تطبیق واکسین این همگیری سر از امروز در بریتانیا آغاز شد. جزئیات در جریان این مجله خبری. بحث‌های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می‌شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بحث اساسی این گفتگوهاست. او می‌گوید
اونا می‌خواهند در کدام مسئله زودتر وارد شویم، ما می‌خواهیم در کدام مسئله زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
ایالات متحده آمریکا ده کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. در یک هفته گذشته 113 نفر در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا در افغانستان جانهایشان را از دست دادن. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تلفات بیماری کووید 19 در این کشور هشدار داده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان بار دیگر هشدار داده که موج دوم ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و همه باید آن را جدی بگیرند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که ویروس کرونا در هفته‌های اخیر تا 29% افزایش یافته است.
در هفته های اخیر افزایش در فیصدی وقوعات مثبت مریضان کووید 19 مشاهده میشه و وزارت صحت عامه افغانستان چند وقت قبل اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده، بنابراین احتیاط های جدی هست. وفیات هم در هفته های اخیر افزایش داشته. ما در هفته 48 هفته گذشته 113 فوتی داشتیم.
مسئولان وزارت صحت از مردم خواستند که توصیه های صحی را جدی بگیرند. این در حالی است که حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مکاتب و پانتون ها را تعطیل کرده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت میگوید این وزارت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر بیشتری روی دست گرفته است. کابینه افغانستان هم در جلسه اخیر خود به این موضوع اشاره کرد. در نشست اخیر کابینه بر روز دوشنبه تاکید شد که وزارت صحت به همکاری نهادهای همکار تدابیری را برای بالا بردن آگاهی مردم، ایجاد مراکز مشاوره، تهیه تجهیزات برای درمان بیماران کووید 19 در شفاخانه ها روی دست گیرد. در این جلسه طرح تعطیل تالارهای عروسی نیز مورد تایید قرار گرفت. در همین حال برخی از دکتران تاکید می کنند که مردم باید بهداشت شخصی را جدی بگیرند. دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر در کابل:
چون جان بیشتر از 5 میلیون انسان در دنیا با خطر مرگ مواجه کرده و از نظر آمار ارقامی که در دنیا و کشور خود ما مثلا در 24 ساعت پخش نشون میشن، نشان دهنده یک ویروس بسیار خطرناک است. در صورتی که اهتمامات اولیه و از نکات سیم مد نظر نگرفته باشه، حالت همشهریهای ما را به خطر میپرسند. پس لطفاً کرونا را جدی بگیریم.
با این حال وزارت صحت میگوید که اتحادیه جهانی واکسین به کشورهای عضو این اتحادیه با شمول افغانستان وعده کرده است که تا آخر سال 2021 برای 20% نفوس این واکسین را میفرستد. به اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته از 1654 تن مورد مشکوک 230 واقعه مثبت ابتلا به این ویروس ثبت شده است. همچنین در این مدت 6 تن جان باخته و 49 تن بهبود یافتند. بر بنیاد آمار رسمی وزارت صحت تا پس از چاشت روز سه شنبه رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به 48363 می رسد که از این میان 1908 تن جان باختند.
از اجدار وزارت صحت عامه افغانستان در مورد افزایش تلفات ویروس کرونا در این کشور در حال شنیدید که تطبیق واکسین این ویروس از امروز در بریتانیا آغاز شد. انتظار می رود در نخستین مرحله تا 800 هزار دوز واکسین که از سوی دو شرکت آمریکایی و جرمنی ساخته شده بالای مردم تطبیق شود. پیش بینی شده که در روزهای نزدیک روند تطبیق واکسین بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا و جرمنی هم آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
به دنبال آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در بریتانیا اکنون چشم‌ها با موثریت آن دوخته شده. بر اساس گزارشان نخستین دوزهای واکسین صبح امروز بر کسانی تطبیق شد که بالاتر از 80 سال عمر دارند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به خبرنگاران گفت خیلی از آغاز این روند خرسند است، اما او تاکید کرد که ویروس کرونا به صورت کامل شکست نخورده است.
خیلی لحظات هیجانی بود که بالین در مورد واکسینی که برای او تطبیق شد صحبت کردم. او 81 سال است. خیلی خرسند شدم که گفت این کار را به خاطر بریتانیا انجام می دهد. واقعاً که چنین است، زیرا خودش را محافظت می کند و در محافظت تمام کشور سهم می گیرد.
واکسین از سوی دو شرکت ساخته شده، فایزر آمریکایی و بایو انتک جرمنی. در مرحله نخست 800 هزار دوز این واکسین بر 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. هر فرد باید در جریان 3 هفته 2 مرتبه واکسین شود. سایمن استیفنز رئیس اجرایی خدمات ملی صحت انگلستان گفته که نتیجه تطبیق واکسین نقطه عطف و سرنوشت ساز در مبارزه با ویروس کرونا خواهد بود. دولت بریتانیا در 2 دسامبر تطبیق واکسین را تایید کرد. سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده ای امریکا تا هنوز بررسی را ادامه دادند و انتظار می رود در روزهای نزدیک به تطبیق واکسین بیماری کووید 19 اقدام کنند. تنها در ایالات متحده ای امریکا 100 میلیون دوز واکسین منتقل می شود تا بالای 50 میلیون تن در هفته ها و ماه های آینده تطبیق شود. مقام های امریکایی گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز دستور اجرایی را امضا می کند تا اطمینان از دستیابی شهروندان ایالات متحده به واکسین ویروس کرونا که از سوی حکومت امریکا تایید شده حاصل شود. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 67 میلیون تن گذشته. مرگ و میر ناشی از ویروس هم به بیش از 1.5 میلیون تن رسیده است. مقام های صحی گفتند که واکسین های ساخته شده از سوی شرکت های فایزر و بایوانتک 95% مؤثر است. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود که 5% خطر ابتلا به ویروس باقی خواهد ماند، زیرا به زودی به گونه کامل شکست نخواهد خورد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود و ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون ارائه جزئیات در مورد اجندا همچنان گفت آتش بس بحث اساسی اون گفتگوهاست. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای اجندای گفتگوها مطرح کردند. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روند مذاکرات را طولانی، اما این مذاکرات را برای یک افغانستان باثبات سرنوشت ساز می داند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در کنفرانس ملی صلح رسانه ها و جامعه مدنی گفت بحث های جدی این مرحله فردا چهارشنبه آغاز می شود.
اجندای مفصل نزدیت ما است، اجندای مفصل نزدیت طرف طالبان است. اونا میخواهند در کدام مسئله زودتر وارد شویم، ما میخواهیم در کدام مسئله زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
عبدالله عبدالله در مورد موضوعات آجندا جزئیات نمی‌دهد، اما بحث روی آتش بس را نکته اساسی آن عنوان می‌کند و می‌گوید این خواست همه افغان‌ها است. آقای عبدالله گفت خواست آتش بس باید ضعف حکومت افغانستان گفته نشود، زیرا این خواست تنها برای جلوگیری از خونریزی و بر بنیاد یک مسئولیت مطرح می‌شود. هرچند هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه مسائل مربوط به آجندای گفتگوها را رسانه‌ای نمی‌سازند، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای آجندا را به آنان سپردند، اما طالبان این مسئله را رد می‌کنند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از نهایی شدن کارشیوه تاکنون 3 نشست در مورد موضوعات آجندای اصلی گفتگوهای صلح داشتند، اما جزئیات این نشست روشن نگردیده است و تنها نتایج آن خوب ارزیابی شده است. در کنار آن کارهای ایجاد مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هم در افغانستان ادامه دارد. شورای عالی مصالحه ملی میگوید پس از ساخت این مجمع مشوره ها در مورد بحث های مذاکرات صلح هم بیشتر می شود.
شنیدید که قرار است بحث‌های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح فردا در قطر آغاز شود. این در حال است که سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشری افغانستان گفته که گفتگوهای صلح با حضور کمرنگ زنان موفق نخواهد شد. خانم سمر در نشست در کابل گفت که زنان افغان اکنون منتظر نتیجه گفتگوهای جاری اند و از گفتگوهای حمایت می کنند که از حقوق بشر و زنان حمایت کند. در این حال شمار زنان دیگر فعال در این نشست نیز از وضعیت گفتگوهای جاری صلح ابراز ناخشنودی کردند. فریبا آرام جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان در قطر پس از نزدیک به 3 ماه وارد مرحله دوم خود شده، سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر این کشور گفته گفتگوهایی که از حقوق و حضور زنان پشتیبانی نکنند بیفایده است. خانم سمر امروز در کنفرانس صلح رسانه و جامعه مدنی گروه رسانه کلید گفت که لازم است همه اقشار جامعه در گفتگوهای صلح سهم داشته باشند.
و زندگی رو بهتر داشته باشه و به تیکس سرخ برسد و حکومت اشتراک زنان اشتراک جامعه مدنی اشتراک قربانیان جنگ اینا اهم و اساسی است.
خانم سمر از طرف‌های درگیر خواست که در وضعیت کنونی برای حمایت از حقوق بشر تلاش بیشتری به خرج دهد. در همین حال فرزانه کوچه عضو پلیسی جرگه گفت که اگر حقوق زنان و پیشرفت اجتماعی در نظر گرفته نشود، گفتگوهای صلح بی‌معنا خواهد بود.
اگر هیچ نقشی بر زنان در گفتگوهای صلح داده نشود، هیچ تصویر واقعی از زنان در آن نشان داده نشود، صدای نیمه از نفوس افغانستان شنیده نشود، صلح به دست آمده پایدار نخواهد بود.
خانم کوچه تاکید کرد که طرفدار صلحی نیست که در آن همه ارزش‌ها پایمال شود. امروز زنان هلمندی نیز درباره گفتگوهای صلح و نقش زنان در این گفتگوها همایشی برگزار کردند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که دولت همواره بر حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح تاکید کرده است. در ترکیب هیئت 21 نفره دولت دست کم 4 زن حضور دارد، اما در ترکیب هیئت گروه طالبان هیچ زنی حضور ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر میشنوین که امریکا ده کشور را در فهرست ناقضان آزادی مذهبی قرار داده. ای که کدام کشور را تا لحظات دیگر براتون خواهیم گفت. اکنون میشنوین که در جوزجان نوشابه های انرژیزا این روزها جایگاه خاص پیدا کرده، هم در بین شهرنشینان و هم در میان کسانی که در دهات زندگی میکنند. دیدگاه ها در مورد این گونه نوشیدنی ها متفاوت است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
در این اواخر مصرف نوشابه هایی که انرژیزا خوانده می شوند در جوزجان افزایش یافته. این نوشابه ها در دکان های شهر شبرغان فراوانند و از سفره های مهمانی عادی گرفته تا محفل دعاخانی و جشن عروسی و کلب های ورزشی جایشان خالی نمی ماند. برخی از اعلان های تجارتی هم این پیام را می رسانند که این نوشابه ها قدرت بدنی را بالا می برد. این نوشابه های شیرین و حاوی کافئین تقریبا مورد پسند مردم در سنین متفاوت است، بیان که به خطرهای صحی بالقوه آن توجه شود. عبدالمنان فروز خبرنگار 61 ساله مدیر آژانس اطلاعاتی باختر جوزجان است. او چشم دیدش را از محفل این گونه بیان میکند.
خب همه قسمی که ما شما شاهد هستیم و در یک محفل اشتراک داریم، در نزد هر اشتراک کننده یک دانه انرژی است که او را باید نوشجان بکنند. البته در نوشابه های انرژیزا در تمام محافل گپا رواج یافته و در هر جایی که ما بریم یا در مهمانی یا در عروسی یا در یک محفل گپا میوه برای دست هستم بدم قرار بسند به عوض از او انرژی های گازدار استفاده میشه.
فریده امینی یکی از هم مسلکان آقای فروز است. او برادی وازادی میگوید استفاده از این نوشابه ها تنها در شهر نه، بلکه حالا در قریه ها هم رواج یافته. حتی کار به اینجا هم کشیده که او میگوید
بدتر از همه ای که وقتی به دیدن مریض هم میرن، در بیشتر موارد نوشابه های گازدار و انرژیزا بر مریض میبرن، در حالی که ای اگر برش فایده خیلی هیچ نمیکنه، ای برش بسیار زیاد زیان آور است.
قیمت نوشابه های انرژیزا در بازار شبرغان از 70 تا 180 افغانی است. دیدگاه ها در مورد نوشابه های معروف به نوشابه های انرژیزا متفاوت است. برخی از جوانان به این باورند که چون این نوشابه ها با آنها انرژی می بخشد تا کارهای روزمره را به خوبی بسر رسانند. سمیع الله مبارز یکی از این جوانان بر رادیو آزادی میگوید
البته امروز میفهمیم که اکثریت از جوانان از نوشابه ها زیاد استفاده میکنن. دلیل از این می بوده میتونه که بیشتر جوانان با کلاب کار میکنن و اینو به این باور هستن که استفاده از نوشابه ها اینا را سرحال میسازه، زیاد تندرست میسازه.
اما متخصصان چیزی دیگری میگویند. دکتر میسر حبیبی مسئول بخش تغذیه در ولایت جوزجان است. او مصرف زیاد از چنین نوشابه ها را مضر می داند.
هیچ ماده یا مواد غذایی جای مواد غذایی اصلی یا طبیعی را گرفته نمی تانه و شمول نوشابه های انرژیزا. اکثرت ازیا در سطح افغانستان از نظر لابراتوری تجزیه و تحلیل هم نشده و شناسایی نشده کدام مواد غذایی مؤثر در ترکیب از اینا وجود داره یا نداره. اکثرا به شکل تجارتی سی مواد.
سازمان صحی جهان هم در گزارشی می گوید که افزایش مصرف نوشیدنی های انرژیزا ممکن است سلامت عمومی به ویژه در میان جوانان را تهدید کند. در ادامه آمده که نوشابه های انرژیزا نوشیدنی های غیر الکلی حاوی کافئین، ویتامین ها و سایر مواد دیگر مانند تورین و جینسنگ اند. در برخی از کشورهای اروپایی مانند سویدن فروش نوشابه های انرژیزا به کودکان ممنوع است. بر اساس گزارش ها در بریتانیا مصرف نوشابه های انرژیزا برای افراد پایین تر از 16 سال ممنوع است و مصرف آن به زنان حامله و شیرده سفارش نمی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را شریک خواهیم ساخت. پیش از آن میشنوید که ایالات متحده آمریکا در کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده. چندین کشور به شمول روسیه هم در فهرست نظارت ویژه آمریکا قرار گرفتند. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان و ترکمنستان در میان کشورهای از سوی ایالات متحده شناخته شدند که در آنها آزادی‌های مذهبی نقض می‌شوند. در فهرست همچنان نام‌های برما، نایجیریا، کره شمالی، عربستان سعودی و اریتریا با عنوان ناقضان آزادی مذهبی دیده می‌شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مجموع 10 کشور را که در آنها نگرانی جدی از آزادی‌های مذهبی وجود دارد معرفی کرد. پومپئو در رشته توییت‌هایش نوشته که اقدام دیروز بر اساس قانون آزادی‌های بین‌المللی مذهبی سال 1998 به خاطر عدم تحمل خشونت‌های دوامدار فاحش در برابر این گونه آزادی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا هم آمده که اکنون روسیه، کیوبا، نیکاراگوا و کاموروس در فهرست نظارت ویژه ایالات متحده به خاطر چندین مورد تخطی از آزادی مذهبی قرار گرفتند. مایک پومپئو گفته است این اقدام به منظور دفاع از کسانی صورت می‌گیرد که می‌خواهند آزادی مذهبی داشته باشند. با گفته پومپئو ایالات متحده به تعهد بی‌دریغش در این گونه آزادی‌ها متعهد است. پومپئو در رشته توییت‌هایش نوشته که هیچ کشور نباید گذاشته شود تا مردم را به خاطر باورهایشان مجازات کند یا به محاکمه بکشاند. وزارت خارجه آمریکا هشدار هم داده که قرار دادن برخی کشورها به عنوان ناقضان آزادی‌های مذهبی پیام می‌رساند این که ایالات متحده در صورت هر مورد نقض کننده اقدام می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و طالبان در میان سازمان‌های افراطی شامل ساخته شدند که باعث ایجاد نگرانی شدید در آزادی‌های مذهبی می‌شوند. در اعلام روز دوشنبه مایک پومپئو، ازبکستان و سودان از فهرست نظارت ویژه بیرون ساخته شدند. با گفته پومپئو دولت‌های این دو کشور در جریان سال گذشته پیشرفت‌های مهم و مستحکم در راستای آزادی مذهبی داشتند.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته امیدوارم که در کشور این بار صلح برقرار شود. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده طالبان و حکومت باید اول از جنگ دست بکشن بعدن به گفتگوهای صلح بپردازن. مرتضی ثانی از دایکندی نوشته در این ولسوالی باران میبارد. سمیولا علیمی تندر از پکتیا نوشته به خاطر گسترش ویروس کرونا نرخ مواد خوراکی افزایش یافته. بلال از لغمان نوشته اگر طالبان به برقراری آتش بس توافق نکنند حکومت هم باید خواستای آنها را نپذیرد. رفیولا افغان از کجاکی المن نوشته طالبان اصلا خواهان برقراری صلح نیستند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح با وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می‌توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهی‌تان. خدا نگهدار.